به نام خدا جلسه بار ما درباره فلسفه ازدواج و زندگی زناشویی هست. البته قبلا هم در این مورد صحبت هایی داشتیم، حول محورهای مشابهی تحت عنوان فلسفه عشق و آدم هم با به این صحبت باز تخصصی تر به مسائل زناشویی هست. ازدواج الواز هم تجربه عقلی بشر و هم علوم جدید که در باره تاریخ تمدن، جامعه شناسی ها، زبان شناسی ها، فلسفه تاریخ، همه اینها امروز مسجل و مسلم کرده که اصلا آنچه که اسمش تاریخ بشر هست کارخانه و شروعش و محل پوشش دائمیش ازدواج و تشکیل خانواده و عهد زناشویی بود. اینجور مصدد یعنی اگر انسان رو میگن تنها حیوانیست که صاحب تاریخ هست، صاحب فرهنگ هست، صاحب پیوستگی تجربه هست، در واقع فرهنگ و تاریخ به مفهوم تسلسل و پیوستگی یک جریان و استمرار و همچنین تکامل و تبدیل شد. خب انسانی که بقید دارای چنین وضعیتی هست، حیوانا بطور نیستن، حیوانا تاریخ ندارن. بنابراین علت تاریخی بودن انسان و اصلا علت این که انسان مسیرش از سال جاندران سوا شد و طبیب موجود علاهده شد و اشتر مخلوقات شد و صاحب فرهنگ و دانش و تکنولوژی و ادبیات و مذهب و لحنندیات شد، همه اینها به خاطر این بود که یک جنس نر با جنس ماده ای از بشر عهد بست به عنوان ازدواج و تصمیم گرفت که تا آخر اون با همدیگه زندگی کنند و تشکیل خانواده کنند. این هسته اولیه مدنیت و با همین واقع بایستی گفت انسان از سایر جانداران مسیح سرنوشتش و ماهیتش تغییر کرد، چون رابطه جنسی رو خب همه حیوانات دارن. این مسئله ازدواج عهد بستن دو انسان که در کنار هم تا ابد زندگی کنن و در همه امور با همدیگه مشترک و متعهد به همدیگه باشه، خب این ویژگی ازدواج هست. بنابراین این طبیعیه که سوال میکنید که به نظر میرسه که در عصر جدید ازدواج در حال انقراض هست و انسان ها روز به روز از ازدواج و تشکیل خانواده گریزان تر میشن، این به این معناست که روی نسل بشر میخواد برافته. ولی دقیقا همینطوره. خب ببینید از یک لحاظ شاید به این معنا نباشه که نسل بشر برمیفته، ولی به این معناست که تاریخ بشر به پایان میرسه، تاریخ تمدن به پایان میرسه. ولی از یک لحاظ چون بشر در مسیر ساختار تاریخی خودش که بر اساس ازدواج پیدا شده دوچار پدیده هایی شده مثل صنعت، تکنولوژی و خیلی مسائل دیگه، به نظر میرسه که این به پایان رسیدن تاریخ برای انسان به مسابقه به پایان رسیدن اصلا موجودیتش بر روی زمین. این بشر با این سیری که طی کرده اگر مدنیتش منقرض بشه بر اساس انقراض ازدواج، به این معنا نیست که دو مرتبه میتونه برگرده مثل حیوانات در جنگل زندگی کنه و زندگی جانوری خودش رو داشته باشه مثل میمونا در جنگل. نه، به نظر میرسه که انسان دیگه نمیتونه برگرده، اصلا هیچ چیزی باقیش بدی نیست. پس از این لحاظ خب به نظر میرسه که انقراض ازدواج واقعا فقط به معنای انقراض تمدن و فرهنگ و انسانیت نیست، بلکه مفهوم انقراض اصلا عمر تاریخی موجودی به نام بشر برای روزی میخواهد. در این طریق در باره این مسئله که ازدواج اساس تمدن و هسته مرکزی مدنیت و فرهنگ و انسانیت و مذهب و تکنولوژی و همه چیز هست، ما در این باره در کتاب ها و در آثار دیگر و در کافی رو باید کردیم اینجا رو این میخواست اصلا ما صحبت نمی کنیم. این بحث بسیار مهم. متاسفانه برخی از جامعه شناسان قرن 18 و 19 این مسئله رو بهش رسیدن، ولی دیگه این مسئله به این اهمیت پیگیری نشد، حتی از لحاظ بیرون انسانی هم پیگیری نشد و به بوته فراموشی سپرده شد. اهمیت این واقع اینکه حتی دانش و تکنولوژی بشر که گل سرسبد فراورده های مدنی بشر هست نیز ما قبلا صحبت کردیم و نشون دادیم که این حاصل ازدواج و زندگی خانوادگی بوده. به خاطر مسائلی که در این زندگی خانوادگی و ازدواج پیش اومده، بشر نیازمند این شده که به دانش‌های جدید برسه، به تولیدهای جدید برسه و به صنعت‌های جدید برسه و مصرف‌های جدید برسه. به خاطر نیازها و مسائل درست و نادرستی که در زندگی زناشویی پدید آمد، انسان به فکر رو رفت، فکور شد، هم از لحاظ دینی، هم از لحاظ دنیوی به علومی دست یافت، تکنولوژی ها و هنر دست یافت. و همچنین مذهب یکی از گمشده های بشر این بود که در زندگی زناشویی دچار یک بیداری و نقصان عظیمی شد که نیازمند به مذهب شد. بنابراین پیدایش شریعت ها و دین نیز معلول و محصول ازدواج و تشکیل خانواده است. این خواه اندازه روایت های دیگه ما اینه تشخیص میدیم، از تجربه برمانی میدیم ما این مسئله رو درک کنیم که واقعا همینطور. ما در واران در سایر کتب مقدس ما این داستان داریم، داستان آدم حوا. اینها در زمانی که در اون بهشت زندگی و جانوری خودشون بودن، در اونجا مثل دو تا موجود داشتن زندگی میکردن و هیچ مشکلی هم نداشتن. در اونجا نه ازدواج بود نه تشکیل خانوادگی بود نه فرزندی اینها نه. اون دوران اون در واقع باز گفت دوران ماقبل از تاریخ بشر. بشر هم یک حیوانی مثل سایر حیوانات بود، البته با پیچیدگی های خاص خودش. از زمانی که اون بهشت ازلی رانده شد و در واقع تاریخ آغاز شد، اونجا این یاد بهش رانده شد، خب ما در قرآن شاهد هستیم که اصلا علت خروج آدم هوا از بهش مشکلی بود که آدم هوا با هم دیگه بدا کردن. ببینید علت خروجشون هم مشکلی بود که با هم دیگه بدا کردن. بعد از خروجشون اونها در دورانی سرگردانی بالاخره با هم دیگه ازدواج کردن و این آغاز تاریخ. بنابراین دین و آدم رو نوبت رسید. در واقع بعد وقتی قرار شد که آدم هوا از بهش خارج بشن، اون دوران تمام بشه، دین تازه شروع شد. یعنی دین در واقع برای این پیدا شد، انسان نیازمند به دین شد که از بهشت خارج شده بود و دیگه مجبور بود که ازدواج کنه و متعهد بشه به هم دیگه و تشکیل خانه بده، تشکیل زندگی بده. اینو ما در قرآن هم شاهد هستیم. بنابراین پس مذهب هم حاصل رابطه آدم ها هست و حاصل زندگی زناشویی و تشکیل خانواده است. خب بلای تاریخی کار نداریم، در همون زندگی جاری و طبیعی بشر امروز ما میدونیم واقعا معنویت و دین هم تا زمانی که انسان ازدواج نکرده یا وجود نداره، که وجود داره بسیار چیز سطحی، بشری، دریزی و شعاری است، واقعا چیز جدی نیست. این خود معنویات و اخلاق و حقوق ما میدونیم که از زمانی که دوستان سبب ازدواج میکنن یه باشه باش مطرح میشه. اصلا با شروع ازدواج برای اولین بار دختر پسری سندی رو امضا میکنن، شاهدانی جمع میشن، متعهد به حقوقی میشن نسبت به همدیگه. اصلا تعهد حق و حقوق خب اینا دیگه نیدیگه درسته؟ اینا همه با ازدواج شروع میشه و در ازدواجی که این نیاز پیدا میشه. فقط همین هم هست اینکه در خود دین خدا و مخصوصا در اسلام ازدواج از همه واجباته. که پیامبر اسلام میفرماید که ازدواج سنت منه، سنت منه یعنی سنت دین منه. و ایشون بسیار اصرار داشتن که مؤمنان هر چه سریعتر ازدواج کنن تا بتونن دینشون رو حفظ کنن. خب این هم یکی از دلایل اهمیت هستش که خود دین هم برآمده از رابطه آدم حوایی است، نه زناشویی. همچنین سایر مسائل ما میبینیم حتی الله عقلانی هم انسان تا قبل از ازدواج چقدر کودکانه فکر میکنه، چقدر ساده است. و بعد از ازدواجی که زن و مرد تازه فهمون میشن و به جدیت در فکر و تعقل میرسند، پیچیده میشه افکارشون، رفتارشون، چند جنبه مثبت، چند جنبه منفی، چند جنبه حق طلبی، چند جنبه مکر و ظلم و تبهکاری، همین ها با ازدواج هستن پیدا میشه. برای همین ما میگیم کسانی که ازدواج نمی کنند، نکردن، هر سال هم که اون رو کنند، در یای دانش هم بیندوزن، میبینیم که اینا چقدر سطحی و بیریشه هستن، دانششون چقدر سطحی، دین هم اگه دارن چقدر سطحی، دین قدیمی نیست. خب ببینید از این لحظ، از این بحث کلی که خارج بشیم، در واقع بحثی گفتش که زن و مرد هر کدوم به تنهایی مثل یک نیمه وجود هستند، نیمی از وجود هستند و هر کس اینگار در عمر خودش در جستجوی نیمه دیگری از وجود خودشه، در جستجوی یک گم شده است. این صورت ذاتی در انسان هست. انسان همیشه دچار یک گم شدگی در خودشه و حس میکنه ناقصه و نصفی از اون نیست در نزد او. این نیاز ذاتی منشأ نیاز انسان به ازدواج است. این در زن به نوعی هست، در مرد به نوعی هست. برای همینه که ما از در خود روانشناسی جدید هم ما میبینیم که بخش اعظم و بسیار مهمی از روانشناسی هویت و شخصیت مربوط به دوران بلوغ میشه. به تجربه ما شاهد هستیم که دختر پسری که به دوران بلوغ وارد میشن، بنا با دچار چه بحران و دچار چه خلایی میشن، بسیاری پریشان میشن، بسیاری به درون خود میرن، رفتارهای ناهنجار پیدا میکنن، بسیار رد میشن و بسیاری از ویژگی هایی که همه مجموعه ویژگی ها در دوران بلوغ پیدا میشه، در یک کلام میشه گفت اسمش اینه که بنا با احساس میکنن که یک چیزی کم دارن. تا قبل از دوران بلوغ چنین احساسی نیست. دوران کودکی و نوجوانی است و اون یک دوران در واقع میشه گفت شبه حیوانیه. بلوغ در بشر چنین وضعی پیدا میکنه. پس اساس ازدواج یک نیاز غریزی و ذاتی در انسان نهفته است و اونم نیاز به چیزی گم شده در خود. خب این نیاز در مرد به صورت اینه که احساس میکنه که چیزی رو گم کرده و بایستی به گم شده این رو بیابه و این رو با غیرهن در وجود یک زن بزرگ خود یک دختر جوان بالغ هم چنین احساسی داره، منتها زاد چنین احساسی از این احساسی به یک زاد میشه که کاملا محبوسه. دختر جوان و بالغ هم چنین احساسی رو داره، یک گمگشتگی. ببین مرد احساس میکنه هیچی رو گم کرده و اون رو در یک زن میشه میکنه، ولی زن احساس میکنه که خودش گمه، گم شده و یک بس به رو پیدا کنه. این رو با اندکی معرفت نفس هر دختر پسر جوانی کاملا میتونه معرف کنه. ببینید این یکی از مسائل کلیدی خودشناسی در عمل ازدواج، این مسئله گم شدگی. زن احساس میکنه که خودش گمه، گم شده، یک گوهر پنهان و مخفی، یک چیز عظیم در خودش هست و خودش دستش بهش نمیرسه، یکی باید که اون رو پیدا کنه براش و اون رو تبدیل خودش بده. مرد این رو به شکل دیگری، مرد در واقع میره یک چیز رو پیدا کنه و اون رو زن پیدا میکنه، ولی زن در واقع احساس میکنه خودش گم شده و توی یکی اون رو پیدا کنه. دسته که مرد اینطور نیست. ببینید این بعضی مثلا تفاوت بسیار لطیفی است. خب همین قضیه گم کردگی و گم شدگی، در واقع مرد دچار گم کردگی، زن دچار گم شدگی. خب خود همین اساس اون پدیده ای که اسمش عشق در مرد است. عشق بر اساس چنین احساس گم کردگی و گم شدگی پس ما می‌بینیم که عشق یک چیزی ذاتی و کاملا معرفتی است یعنی عرفانی ساقع اونجوریه مردم در آدم روی شناخت میشه، این معرفت میشه، در اونجا خودشناسی میشه. از یک لحاظ مرد احساس مونه که باید که یکی رو پیدا کنه تا او بتونه این گمشدهش رو بهش بده، وگه زن منتظر یکی بیاد سراغ اون تا اون رو پیدا کنه. برای همینه مرد میره خواسته کنه، مرد میره سراغ زن، زن نشسته تا یکی بیاد سراغش. این مسئله مسئله فرهنگی و قراردادی و عرفی و شرعی و اینها نیست، خیلی اساس داره میرفت بود، این ذاتیه، مربوط به فرهنگ و تربیت و آموزه های دینی و سنتی نمیشه اینقدر دیگه. این که میشه مرد خواستگاره، این ذاتیه، این مربوط به هیچ مذهب و ملیت خاصی نمیشه، این ذاتیه. سیزن همیشه نشسته تا یکی در انتظاری که یکی بیاد مکشف کنه. و مرد کاشفه، از ذکر بس گفت، مرد کاشفه و در مورد میشه گفت مثلا مکشوفه. برای همین در قرار زناشویی ما میدونیم که مرد فاعله و زن مفعوله. خب این مسئله در همین مسئله ذاتی صدها معضله رو و مسئله رو در رابطه با زناشویی میتونیم تبدیل کنه و ما رو به شناخت برسونه که کدوم یک از مسائل زناشویی بر حق و اصول ذاتی و وجودی هست، کدومش قراردادی هست، کدومش وراثتی و ژنتیکی هست، کدومش حق کنم، کدومش ناحق کنم، کدومش راست کنم یا دروغ کنم، تو ببینید. پس این یک اصلی وجودیست و نهاده الهیست و بسیار اساسی تر از موضوع قراردادها و قوانین و فرهنگی ذاتی. خب همین ذات، همین معنا که اساس ازدواج میشه و اساس عشق زناشویی میشه، در واقع همون چیزیست که ما در فرهنگ اسلامی اسمش میذاریم ولایت زناشویی. این به زنشوی برخواسته از این نیاز ذاتیه. برای همین که در این ولایت، ولایت متقابلی ها این ولایت، بعضی خیال طرف مولان که مثلا میگیم این ولایت یعنی که آقا جون زن بایستی تحت فرمانی مرد باشه و مرد بایستی یا هم بر زن فرمان برانه و ولایت همینه هست. نه، این یک صورت بشه، این نوع فکر مرسالاییه که غلط فهمیده. این ولایت متقابله، ولایت مرد بر زن یک ولایت ظاهری و دنیوی است، ولی ولایت زن بر مرد یک ولایت باطنی و قلبی است و عاطفی است. این واقعیت هم داره، ببین این هم ذاتی قراردادی نیست، هست در همه جا هست، این به قانون به طور اتوماتیک در زن شوهرهایی که هنوز سلامت دارن این وجود داره و عمل میکنه. یعنی زن خودش غریزتا دوست داره که در امور دنیوی شوهر تصمیم بگیره و اون تحت فرمان شوهرش باشه، اینجوری اصلا راحت داره و اینجوری دوست داره. زنی که سالم باشه دچار امراض این دوری که نشده باشه، این اصلا آسایش انسانش اینطور میبینه. و برعکس مرد هم حالا میخواد فرمان بده در امور زندگانی دیگه، نه مرد هم دوست داره این فرمان رو بر اساس ولایتی که زنش داره اینجوری فرمان بده. زن هم بر مرد ولایت باطنی و قلبی داره، برای همینه مرد دوست داره که تصمیم بگیره و کارهایی بکنه که مورد قبولی زنش هم باشه. در واقع میشه گفت این ولایت خب اصلش که محبته، مفهوم لغویش محبته، مفهوم دیگرش در واقع میشه گفت حاکمیت، حاکمیت مرد بر زن ظاهری و دنیوی و مربوط به حقوق و قوانین معیشتی اجتماعی اقتصادی سیاسی میشه، ولی ولایت زن بر مرد قلبی است و در واقع پنهان نامرئی دیده نمیشه. برای همین ولایت زن بر مرد هرگز در جامعه دیده نمیشه، همیشه یک راز در پشت درهای بسته است، در چهار دیواری خانه هاست و فقط زن و مرد هم که میدونن که میخواد مرد میدونه که با چه که زن بر قلب اون داره فرمان میرانه. برای این رابطه سلامتی داشته باشه مرد از این وضعیت هیچ رنجی نمیشه با کسی و لذت هم میبره و این متقابل بر چون این ولایت متقابل بر اساس اون موضوع ذاتی که گفتیم هست، اون گم کردگی و گم شدگی در قلمروی عمل و زندگی زناشویی دو نوع ولایت پدید میاره، ولایت باطنی و ولایت ظاهری، ولایت مادی معیشتی و ولایت عاطفی و قلبی. در مورد بنابراین در یک کلام میشه گفت که زن و مرد در ازدواج هر کدوم در جستجوی معنای خودش هست در طرف مقابل. در اگر اون احساس گمکردگی و گمشدگی که گفتیم در دوران بلوغ پیدا میشه، از یک لحاظ اینه که بنابا هر کسی احساس میکنه که خودش تنی بیش نیست، ماده است، و بنابا احساس میکنه که اصلا برای چی زندگی میکنه، معنیش در این زندگی چیه. برای همینه عمیق‌ترین و جدی‌ترین سوال‌های معنوی و واقعا عرفانی در دوران بلوغ در دختر وسط پیدا میشه که این در واکنش برای ازدواج خودنمایی میکنه. ازدواج در واقع میشه گفت تلاشی است و مهمترین تلاش برای پاسخگویی به این سوال هاست. پس در حقیقت هر کسی معنای طرف مقابلش اضافه میشه، یعنی زن معنای وجود خودش رو در مرد جستجو میکنه، مرد هم معنای وجود خودش رو در زن جستجو میکنه. هر کسی در نزد خودش به خودی خودش میبینه که ماده مرده، تن مرده. معنا همون در حقیقت میشه گفت آخرته، همان جاودانگی هر کسه، همان روح و روحانیت خودشه، همون ذات خودشه در واقع برسته. بعد این درستی میفهمیم که چرا ازدواج واقعی تا این حد سرنوشت سازه، ولی خب مهمترین و اساسی ترین تلاش برای یافتن معنای خیشتن، هستی و گوهره ذات خیشتن و جاودانگی خیشتن. بعد از همینجا ببینیم که ازدواج دارای ذاتی کاملا معنوی و دینی است و روحانی است، کاملا معنوی. به همین دلیل هم در ازدواج رابطه‌ای که در بین دختر و پسر میاد عشق، و این عشق یکی از عالی‌ترین و بلکه عالی‌ترین ارزش و حسیه که بین زن و مرد پیدا میشه و هر کسی در زندگیش تجربه میکنه. عشق در واقع باید که آدم عشق به معنا و حقیقت ذات خویشتن، عشق به حقیقت وجود خویشتن، عشق به یافتن دلیل زیستن و بودن، عشق به فهم و دریافت اصلا به دنیا آمدن. بعد ازدواج باید گفت معنوی ترین عمل انسان و طبیعیه که سرنوشت سازترین و مهمترین واقعی زندگی هر کسی باشه، و اگر موفق نباشه باعث بدبختی بشه، و اگر موفق باشه باعث خوشبختی بشه. یعنی اگر هر کسی بدبختی و خوشبختی خودش از ازدواج میدونه، این یعنی واقعیه، واقعا درست هم هست. مثلا مسئله بخت به دو صورت، خوشبختی و بدبختی، در همه فرهنگ ها برمیگرده به ذات ازدواج و سرنوشت ازدواج ها برمیگرده. یعنی هیچ کس در فرض کن مسائل اقتصادی، علمی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در اونجا چه موفق باشه چه موفق نشه، در اونجا بهش احساس خوشبختی و بدبختی جاودانه دست نمیده. احساس خوشبختی و بدبختی جاودانه در ازدواجی که خودشو نشون میده، علتش هم واضحه و واقعا هم درسته، باعث هم درست میشه. خب بر این اساس حالا این مقدار وارد جزئیات بشیم. خب وقتی که یک خواستگاری صورت میگیره، یک مذاکره صحبتی برای ازدواج و زناشویی صورت میگیره، ما بهتر را درک میکنیم که چه مسائلی در اونجا درسته، چه مسائلی نادرسته، چه قرارمدارهای برحقه، چه قرارمدارهای ناحقه و باعث گمراهی زناشویی میشه. خب ببینید، یکی از سوالهای شما این بود که به نظر میرسه که در عصر جدید که عصر آزادی و استقلال و انتخاب و اختیار هست و زنها برای اولین بار اونها به ظاهر این توان پیدا کردن که با آزادی بیشتری همسر انتخاب کنند و اکثر ازدواج ها با مدت ها مذاکره و دوستی و مشاهده و تجربه صورت میگیره و زمینی برای شناخت تجربی به دست میاد، با این حال به نظر میرسه که ازدواج های امروز بایستی مستحکمتر، خوشبختتر و با دوامتر و معنوستر از ازدواج های دوران های سنت باشه. حالا اینکه نتیجه کاملا برعکسه، تا جایی که اصلا به نظر میرسه که بشریت داره به سمت انقراض ازدواج و انقراض نسل داره میره. خب این هم ایچی. خب ببینید، در ازدواج های مدرن بر اساس دوستی ها مثلا صورت میگیره با آشنایی های قبلی اساس انتخاب همسر هست، ما میبینیم اصولا چه چیزهایی ملاک انتخاب هست. خب یک سری اشتراکات و آن چیزی که بهش گفته میشه تفاهمات هستش. این به میزانی که وجوه مشترک، خلق و خوی مشترک، آرزوها و امیال و سوابق مشترک و نیز شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی مشترک در هم که میبینم به نظر میسه که خب این ازدواج ازدواجی است خوب و موفق، یه همچین ازدواج باید باشه. حالا که با اینکه ازدواج های عصر جدید بر اساس اشتراکات و تفاهماتی بسیار بیشتری صورت میگیره، حاصل کاملا معکوس از اون طرف اومده. چرا؟ بنابراین من با همین توضیحی که به اینجا دادیم ما کم و بیش باید درک کنیم. چرا؟ خب ببین، مگر نگفتیم هر کسی در جستجوی معنای ذاتی خودشه، در جستجوی حقیقت مطلقه خودشه، یعنی یه دارد گویی هر کسی در جستجوی خدای خودشه؟ واقعا نمیدونه. خب این اشتراکات مادی، سلیقه‌ای، فکری، ایدئولوژیکی، نژادی، ملیتی، نمیدونم طبقاتی، خب واقعا چه رفتی به این گمشده داره؟ چه کمکی میتونه بکنه به این گمشده؟ واقعا میتونه بکنه؟ واقعا چه رفتی داره؟ اگر اون گمشده یک چیزی فکر که طرفین فقط میدونه که چیزی رو گم کردم، همچون خدا هست. بعد این اشتراکات هیچ کمکی نمیتونه به این بناشوی در جهت یافتن اون گمشده بکنه. اتفاقا نتیجهش به تجربه من میتونه که نتیجهش کاملا برعکسه. و اتفاقا اشد تضادها و جنگهای بناشویی بر اساس اشتراکاتشون اتفاق میفته. مثلا وقتی یک زمان مولی حواساشون مثلا در یه دوره همکار هستن، ما شاهدیم که بخش از این از تضادهاشون به واسطه اشتراکی کاری شده. اشتراک علمی مثلا دو تا مثلا پزشکن یا دو تا نمیدونم کارمان در حوزه شون. اتفاقا این اشتراکات باعث تضادها و جدایی ها میشه. یا مثلا برای همین مثلا ازدواج های درون نژادی معمولا ازدواج های موفقی نیستن. عموما ازدواج در خارج از نژاد هر چه از طبقه و نژاد دوستر باشه موفق تره و دین ما هم به این هم سفارش کرده. این ما به تجربه میدونیم، یعنی هر چه اشتراکات کمتر باشه، ما میدونیم مثلا ازدواج های نژادی بخش عظیمی از تضاد و جنگ زن و شوهر بر اساس معضلات مشترک نژادی اوناست. این چیز واضحه. پس واضحه که این اشتراکات باعث تضاد بشه و اون هدف اصلی ازدواج تحت شعای این قضیه قرار بگیره و اصلا فراموش بشه و اصلا مجالی برای حرکت به سوی این گم شده و حرکت برای کشف این معنی وجود هرگز در این نوع ازدواج ها اصلا مجال پیدایش نداشته باشه. ببینید از یک لحاظ ازدواج معنای وصاله. ما گفتیم که هر کسی احساس میکنه که نیمه دیگری از خودش رو گم کرده نداره و این رو در همسر خودش رو سوید در واقع انگار با نیمه دیگر خودش میخواد به وصال برسه تا تبدیل به موجودی کامل و یگانه بشه. به این ما بگیده. خب ببینید ما در قرآن سوره داریم به اسم سوره توحید، یعنی سوره یگانه، سوره اخلاص. سوره اخلاص یعنی سوره دوستی. سوره دوستی و یگانه سوره توحید. خود هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این در واقع سوره وصاله. ببین این سوره به ما چی یاد میده؟ اون وصال رو بر چه اساسی قرار میده؟ بر احد، احدیت، یعنی یگانگی. از یه لحاظ یعنی یگانگی وصال دیگه. صمدیت یعنی بی‌نیازی. لب یلد ولم یولد یعنی نه زاده بودن و نه زایده شدن، یعنی بی علت و معلولی. ببین همه اینها مطلق و یگانگی رو داره مخاطب قرار میده. ولم یکن له کفوا احد و بی همتایی. این در واقع سوره از یه روز باز گفتش که سوره رسیدن به وصال، رسیدن به یگانگی بر اساس این ارزشهاست. این ارزشها تماما ضد آن چیزیست که در فرهنگ جدید ما فکر میکنیم. بلم یه حلو کنه ها بی همتایی خداست آن گم شده معنای انسان خود خداست حق انسان خود خداست چابزادوی انسان خود خداست روح انسان از خداست پس اون ازدواج هایی بر اساس شباهت ها و همسانی ها هست طبیعتا ضد رسیدن انسان به یگانگی یعنی به وصال با خویشتنش در همسر انسان با خودش در همسرش به وصال میرسه به یگانگی میرسه به حق خودش به اون جاودانگی و معنای خودش و به ذات و به خدا خودش میرسه لمیاد و لمیاد یعنی بی عزت و بی معلوم بودن بی پس و پیش بودن این اون ازدواج هایی که بر اساس علت و معلول هایی به سلام منطقی و خیلی علمی برگزار میشه مخصوصا ازدواج های عرصه روشن فکری ها و ازدواج های عرصه تحصیل کردگی ها و اینها در واقع ما میبینیم که خیلی سریعتر از ازدواج های عرفی و عمومی و مبسمی هستن علتش اینه که موانع یه رسیدن به وصال در اینا خیلی زیاده این موانعی که به صورت علمی نمش بنا و این علت ازدواج های علیتی بقول من ازدواج های چونه چرایی و کیلویی و مدنهی و حساب کتابی و چوتکهی درسته این خوبیه ایچن به یه البته این سوره آنیترین سوره قرآن احسان در مدنه سوره در همه مسائل بشری مصداق فضیلت همچنین در مسئله ازدواج خب ببین سمدیت ها ببین بینیازی زن و شوهر به میزانی که نسبت به هم دیگه نیازهای مادی کمتری دارن اینها موفق‌ترن در ارتباط و وصال با هم دیگه و در درک قلبی هم دیگه در دوستی با هم دیگه موفق‌ترن فیلم مثلا به میزانی که مرد مثلا فرض کن یا زن هر کدومشون بر اساس اینکه حساب کتابهایی که نیازهای خودشون بوده بستن کسی رو و همسایی برگزیدن همان حساب کتابهاشون مانع وصال و دوستیشون یکی به خاطر مدرک اون بوده یکی واسه خوشگلی و سکس این بوده یکی واسه پول اون بوده به خاطر شرایط اجتماعی و هویت اقتصادی و نژادیش بوده ولی خب که بتونه نیازهای دنیاویش واسه خوب بگه واسه خوب باشه و نقصانهای مادیش رو برآورده کنه ما میبینیم ازدواجهایی که بر این اساسهای نیازهای مادی رقم خورده و پدید اومده ما میبینیم که در همون روزهای اول اینا به تشنجن در همون جا اینها همین سکونه کرده اینا را شکست خوردن و در واقع بدبختی شروع شده درسته نیاز بر اساس نیازی در این تردیدی نیست ولی این نیاز به میزانی که درک میشه چیز که همون صحبتی که اول ما کردیم اون نیاز ذاتی است نیاز انسان در جستجوی حق و معنای خودشه جاودانگی و خدای خودشه و این نیازی است بر حق نیاز به یگانگی و بساط در واقع نیاز انسان به خویشتن خودشه در واقع اگر در ازدواج در واقع میخواد به خودش برسه منتها در همسرش خیلی واضحه ازدواج یعنی تلاش ذاتی انسان برای رسیدن به خویشتن خویش یعنی یگانگی با خویش انسان موجودی است نصف نیمه کاره یا موجودی است به زبان دیگر دوگانه انسان در ازدواج میخواد به خودش برسه با خودش به یگانگی برسه به میزانی که در این رابطه آن نیازها و حساب کتابهای مادی دخیل هست این راه معنا و معنویت رو ناممکن و سخت میکنه و جمع آخواست میشه و به قول معروف صورت مسئله ازدواج فراموش میشه صورت مسئله ازدواج همون چیزی بود که گفتیم اون گمکردگی و گمشدگی معنوی و روحی این صورت مسئله ازدواج خب بعد از این را طبعا تا اونجوری واضح شد که چرا عصر جدید که عصر تفاهمات و اشتراکات و مذاکرات و دوستی های قبل از ازدواج هست ناکامترین ازدواج ها و بیشترین طلاق ها در این رابطه رو در واقع از یک لحاظ بایستی خود ذات ازدواج رو برون بهتر و عمیق‌تر بشناسیم مسائل زناشویی رو اگه بخوایم لیست کنیم هزاران سوال و هر کدوم میشه سوالات جوابهایی داد مرتبا جواب میدن ما میبینیم جوابها چه خاصیتی نداره علتش اینه که اصل واقعه شناخته نشد بنابراین ما سعی میکنیم اساسا یک بحث معرفتی و خودشناسانه در این باب بکنیم متاسفانه به ندرت چنین صحبتهایی میشه از یک لحاظ بحث گفتش که زناشویی همزیستی آب و آتش همزیستی دو تا زده. برای همین زن آشوری باستی گفتش که یک جنگ بی‌پایان و بلاوقفه است. در حقیقت جدی‌ترین جنگ که بشر جنگ زن آشوری است. همه جنگ های بیرون، جنگ های فرهنگی، نژادی، ملی، عقیدتی، بیولوژیکی، جنگی با بین قدرت‌ها، جنگ های اقتصادی، نبرد طبقاتی، همه اینا باستی گفت سطحی‌ترین و بی‌شتاین و شوخی‌ترین جنگ ها است. و تازه همه اونا معلول جنگ زن آشوری است. این هم به نظر من یک حقیقتی است که متأسفانه تا حالا درست نشده. اگر میگیم مدنیت پیدایش جوامع و طبقات و گروه ها، فرهنگ ها، ایدئولوژی ها، مذاهب، سنت، دانش، همه اینها مگه نمیگیم حاصل ازدواج و زناشویی است؟ پس معلول زناشویی است. همه جنگ های بیرونی صورت بیرونی جنگ زناشویی است. هسته مرکزی و چاشنی همه جنگ ها در خانه هاست بین زن و شوهر. برای اینکه زیست زن و شوهر با همدیگر در حقیقت زیست بین بود و نبود، تمزیستی بود و نبود. این یک شعار فلسفی نیست، این عین واقعیته. وقتی میگیم جنس مخالف، این فقط علاقه سیکس نیست، این واقعا مخالفه. یعنی این دوتا موجود در تمامیت ارکان هستی خودشون ضد هم دیگرن، مخالف هم دیگرن. این دوتا مخالف حالا بایستی با هم عهد ببندن که تا آخر با هم زندگی کنن، با هم خیانت نکنن، با هم متعهد باشن، همه کاراشون با هم دیگه و صادقانه و در صلح انجام بدن. در واقع مثل اینه که دوتا دشمن ذاتی با هم متعهد میشن که با هم دوستی کنن و دست از دشمنی برن. این واقعیت اگر فهم نشه، مسائل زناشویی و اصلا در واقع تمدن بشری و مسائل پیچیده این تمدن اصلا درک نشده و ریشه یابی نشده. جنگ بین بود و نبود، این واقعیت. وقتی میگیم در ازدواج هر کسی در جستجوی معنای گم شده و ذات خودشه، در واقع در جستجوی خدای خودشه. برای انسان خدا کیه؟ یک موجودیه که گویا در خارج از داره، یک موجودیه که در قلمرو نابودی نشسته. برای همین خداپرستی برای بشر اینقدر سخته. خداپرستی مثل نابودی پرستیه. برای همین مثلا در عرفان ما میگیم قلمرو توحید قلمرو فنایی. انسان باید این وادی فنا برسه تا به خدا برسه. یعنی باستی دست از هستی خودش برداره و هستی خودش رو زیر پا بگذاره و نابود کنه تا خدا پیداش بشه براش، تا اون معنا اون جاودانگی براش پیدا بشه. این یک معنای ذهنی است. واقعی عملی و تجربی این واقعه در زناشویی تو برای همین زناشویی عمل اول دینه. برای همین الفبای احکام اخلاق و شریعت ها تماماً بر اساس زناشویی تدوین شده. اولین احکام دین، محرمات، واجبات، مستحبات و مکروهات، همه اینا بر اساس رابطه زناشویی پیدا شده. شریعت موجود زناشویی است. مدنیت، اخلاق، حقوق، همه چیز موجود زناشویی است. این یک واقعیتی است که با یک تحقیق و تفکر واضح میشه دید که همه چیز سر در زندگی زناشویی داره. درست به همین دلیل انقلاب زناشویی انقلاب مدنیت و نابودی بشریت. بعد از یک لحاظ باستی گفتش که زناشویی قلمرو تجربی و عملکرد پوست و گوشتی وحدت اشد ازداد، شدیدترین ضده این با هم دیگر عهد می‌بندند. بعد یک را دیگه گفت خداوند شدیدترین ضده این رو به اشد نیاز به هم دیگر رسونده تا اونها به هم دیگر به صلح برسند. در حقیقت بس گفت رستگاری انسان و اخلاص انسان و مقام توحید در بیرمنانیه قلم روی تجربی و جهادش عمل و عملیاتش در زناشویی اتفاق میفته. در واقع میشه گفت خداشناسی عملی و تجربی در زناشویی که به فعل در میاد. ما بقیه خدا و خداشناسی های خیالی فلسفی که رفتی با خدا و خداشناسی هم نداره. حالا بهتر میفهمیم چرا پیامبر اسلام میفهمید که ازدواج سنت من است. سنت من هست، سنت دین من است. یعنی اصل دین من است. اهمیتی که پیامبر اسلام برای ازدواج قائل بود در هیچ دینی پیدا نمیشه. این جزء واجباتی که میکنه. خب بنابراین اگه درک کنیم که زن و شوهر از یک داد مثل آب و آتش هم مثل بود و نبودن، کمترین خاصیت این ادراک به ما کمک میکنه که مسائل زن و شوهر جدی بگیریم و سطحی از کنارش نگذاریم و عمیق‌تر باشیم، درش تفکر کنیم، جدیتر و صبورتر باشیم. در واقع باید گفت آنچه که صبر گفته میشه که محور و اساس دین و دینداری و تقوای انسانه، فعلش، عملش در زناشویی معلوم میشه. صبر بر همسر عین صبر بر خداست. بحثی مرکزی تقواست. تقوای خویشتنداری. خویشتنداری در رابطه با همسر. صبر در رابطه با همسر. گذشت و ایسال در رابطه با همسر. قلمرو عملی دین، حتی عرفان عملی، بستر عملیش اینه. ما باقی ارسان ها و خدا و خداشناسی های خیالی تفننی و بایچه ایست. هر کسی در زندگی زناشویی است که یا به بهشت یا به جهنم. بهشت و جهنم با قول معروف از زیر لحاف سر در میدن. در بهشت و جهنم در زناشویی یکی باز میشه. اون واقعیت رو همه حس میکنیم و درک میکنیم و انداز معرفتی هم باید این رو با فهم بکنیم. پس در واقع هر کسی در واقع با همسرش اون که در رشتی با خدای خودشه و میخواد با او به حساب برسه تا به خودش رسیده باشه، تا به رستگاری و به جاودانگی خودش رسیده باشه. در واقع باید گفت نیاز به ازدواج نیاز به نجات، اصلا نجات از نابودی. ولی از یک داره انسان از ترس نابودیه که میره ازدواج بکنه. این رو انسان اگه در خودش عمیق بشه این رو میبینه. این مفاهیم فلسفی نیست، این در عوام هم هست. این بطور غریزی این نیاز حضور داره و عمل میکنه. یعنی نیاز برای ازدواج و عشقی که در این رابطه بدید میاد که تمام قدرت وجود طرفین رو بسیج میکنه، این عشق برای نجات خویشتن از نابودی داره. و خیلی عجیبه، هر کسی میخواد نجات خودش و جاودانگی خودش رو در دیگری پیدا کنه و خودش در خودش به تنهایی احساس نابودی میکنه. انسان هم انسان، آنچه که انسانیت انسانه، معنا و معنویت انسانه، فکر و فرهنگ انسانه و حقیقت انسانی در رابطه است. وجود انسان محدود رابطه‌شه. انسان خودش به خودی خود یک جانور دیوانه و وحشی و خطرناک‌ترین جانور هست. همه چیز در رابطه است و شدیدترین و عمیق‌ترین و جدی‌ترین رابطه ها هم رابطه بین زن و مرد و زناشویی است. کسی که به این رابطه هم در نتیجه ازدواج نمی کنه در واقع انسانیست بزبل و واقعا انسانیست بدبخت. هرگز هیچ تجربه جدی و عمیقی از زندگی و از وجود خودش نکرده کسی که ازدواج نکرده. از دیگر ازدواج قلمرو به عمیق‌ترین و شدیدترین معرفت نفس و خودشناسی و خداشناسی انسانشناسی. جدیترین شناختا در قلمرو روابط رخ میده، روابط انسان ها با هم دیگه، عمیق‌ترین و جدیترین و وجودی ترینش ازدواج شده است که هر کسی در دیگری هستی جاودانی خودش رو رسید میکنه. این بس شدیدترین نیاز، نیازی به جاودانگیه. خب ولی این شدیدترین نیاز بر اساس شدیدترین تضاد بنا شده. ما از لحاظ روانشناسی هم میدونیم، از لحاظ اخلاقی هم اینطوره. در واقع زن و شوهر اینکه بر اساس اشتراکات و تفاهمات مادی و فرمولی و نژادی و اقتصادی طبقاتی ازدواج کردن، وقتی که این از زندگیشون شروع میکنن، بنا با احساس میکنن که هر کس احساس میکنه که عوضی گرفته و خدا سرش رفته و فریب خورده و بهش خیانت شده. این جزء اصول ذاتی و اولیه همه احساسها در همون فرمول دانشجویی. در همین به من دانشجویی میشد هر کس میگه ای دل غافل چه غلطی بود کردن که با این فرد ازدواج کردن و اصلا اصلا چه غلطی کردن که ازدواج کردن. چرا؟ برای این بناها احساس میکنه که تمام حسابهای او که بر اساس اون اشتراکات بود غلط آمد در اومد. اشتراکی وجود نداره که، اصلا مثل آب و آتش هم اینا، همه چیز رو هم زمه، هرچی که این دوست داره اون بادش میاد، هرچی که این میخواد اون نمیخواد. این یک واقعیته. به مثلا مردی میگه که خب زنش مثلا این چیز رو میخواد، خب میبینه بابا این زده خواسته خودشه، باید تصمیم میگه باشه، باید میدهه زنش رو دست بیاره، از خواسته خودش میگذره و با خواسته زنش تنظر میده. وقتی هم که با خواسته زنش تنظر میده و خواسته زنش رو تبدیل به خواسته خودش میکنه، بازم میگه زن بازم با اون مخالفه. یعنی مرد هرچی بخواد، حتی اگه خواسته خواسته زن باشه، زن با اون مخالفت میکنه. عقلش هم درسته. زن هم هر کاری بخواد بکنه برای مرد که حتی ایثار باشه، میبینی او این ضد مجاز رو داره. خب این مفهوم نیست. واقعی و کاملا تجربی. اگر این فهم نشه در حقیقت میشه گفت هیچ چیزی از زناشویی فهم نشده. اصلا انسان بودن انسان در جهان فهم نشده که این تضاد چه تضاد است. برای همینه مسئله توحید رو باز کنیم، این سمحیت رای وسال زناشویی بی‌نیازی به میزانی که این حال دای دنیوی از هم دیگر بی‌نیاز میشن و سر بی‌نیاز میکنن، اینا تازه میتونن یواشکار با هم نزدیک بشن و دست از جنگ بردارن. ما میدونیم عنصر تمام جنگ های روزمره زناشویی توقعاتشون، توقعات از نیاز هاست دیگه. خب به میزانی که از این توقعات میگذرن در واقع با هم دیگه میتونن نزدیک بشن. به میزانی که اصلا هر کس از خواسته خودش میگذره در واقع داره نزدیک میشه به دیگری، یعنی به معنا و حق خودش در دیگری داره نزدیک میشه. و به میزانی که تقوا و خویشتنداری پیشه میکنه و صبر پیشه میکنه در واقع باستی گفت او حق زناشویی رو داره مییابه و در این رابطه داره به معنا و حقیقت و معرفتی داره میرسه و با خدا و خودش داره نزدیک میشه. در حقیقت در واقع با خودش داره نزدیکتر میشه. به میزانی که انسان از خواستهای خودش میگذره در رابطه، در واقع این خواستهای دنیوی مادی همه اینا ایجاد میشن، به ذات خودش در واقع داره میرسه. ببین من در واقع کسی که داره در زناشویی گذشت میکنه این انسان رنگینه. انسان خردمند واقع کسیه که از خواستهای خودش داره در رابطه با همسرش گذشت میکنه. این خواستها همه دنیاویت هست، همه دنیا هست، یعنی همه تباشونده هست. یعنی انسان در واقع از تباشوندگی و نابودی و نیستی خودش داره میگذاره. خود انسان این زرنگی بست باشه و به هستی خودش میرسه، ولی نمیگه ازدواج رسیدن به هستی مطلق و به جا بزنه نیست، رسیدن به ذات خوده. خیلی انسان با هستی از طریق گذشتن از مادیت خودش که همون فهم خودشه که میزنگ از فهم خودش میزنه به وجود و بقای جاودانه خودش در خود میرسه، در رابطه با کی؟ در رابطه با همسرش. و بنابراین ما میبینیم که خویشتنداری، تقوا و ایثار و گذشت از خواسته‌ها تنها و تنها روش و راهی است که ذات و هدف زناشویی رو محقق کنه و این ضدین با همدیگه به تدریج به صلح و دوستی میرسن. این در به بهشت زناشویی میگن که هر کسی بر خواسته‌های خودش پافشاری میکنه و واقعا میشه حق زناشویی رو درک نکرده و این زناشویی در واقع باعث درب جهنمه که برای این زناشویی باز میشه. اصل ازدواج بر واقعی پدیده ایست به اسم عشق در عشق. اگر ما عشق رو درک نکنیم زناشویی رو درک نکنیم. عشق به تجربه معلوم شده که انسان به طرز جادویی و ناخودآگاه همواره عاشق ضد خویشه، عاشق ضد خودش میشه. برای همین هم هستش که شدیدترین عشقها رو ما الله تاریخی ما میبینیم بین زن و مرده های اتفاق میفته که اینها از لحاظ مسائل دنیوی کمتری شبالی به همدیگه ندارن بلکه ضد همدیگه هستن. در اینجا بیشترین عمیق‌ترین عشق ها رخ میده. خب ما در حتی در ادبیات عاشقان و عرفانی ما این رو همشه شاهدیم. عشقی نمیدونم فلان مرد گدا به نمیدونم یک شاهزاده هست. این دو عشق ها. عشق یا مثلا داستانی معروف شیخ سنهان در منطق تیر از خون. عشق یک عارف فقیه در مقام بسیار عالی به یک دخترک ترسای کافر از خانواده کاملا فاسق و فاجر و شرافروش و حتی زناکار. ببینید این تضاد دیگه، تضاد اعتقادی، تضاد دیگه اقتصادی. شدیدترین و عمیق‌ترین و جدیترین و واقعی‌ترین عشق ها عشق به ضدش. این مفهوم کاملا واضحه. اینها قلبی‌ترین و روحانی‌ترین عشق هستند و اگر طرفین صبور باشند و حق این قضیه را درک کنند، این نوع ازدواج ها رستگار کننده ترین و رشد دهنده ترین ازدواج هاست، هم از لحاظ دینی، هم از لحاظ معرفتی، هم از لحاظ درست. به همین دلیل اون ازدواج هایی که با محاسبات و مصالحات و شرایط و فرمول ها و توافقات قبلی صورت میگیره، اصلا چه بسا مجالی برای عشق پیدا نمی کنه. با اینها اصلا هرگز در واقع میشه گفت ازدواجی نمی کنن، با هم یه همه چه بسا زندگی می کنن درستن، ولی چیزی به اسم ازدواج برای اون اصلا یک تعریف کردیم بین اینها چه بسا اصلا رخ نمی ده. چه بسا این هم یک واقعی دیگه. و این برای همینه مثلا در خواستگاری های سنتی که دختر پسر همچین شرایطی هم نداشتن که این هم با هم دیگه آشنا بشند و با هم دیگه گپ بزنند و توافقات داشته باشند و معاملات و قرارداد داشته باشند، ما میبینیم که ازدواج ها موفق تر بوده و محبت ها و عشق های بیشتری در ازدواج ها پدید اومده. چرا؟ برای اینکه عشق به ضد خشه، عشق به چیزیست که تو اصلا نمیدانی چیست. اگر میگیم عشق، اصلا عشق زناشویی ذاتا الهیه. به ما گفت عشق بر اساس نیاز به جاودانگی و روح و هستی مطلقه، عشق رسیدن به خیشتن خیشه، این توحید دیگه. ببین باز در واقع عشق زناشویی ذاتن الهی است، در واقع همون عشق به خداست. در واقع منطقه به انسان معرفت نداره اینو بفهمید، ولی اتوماتیک این عشق در واقع کسی عاشق یک کسی دیگه است، در واقع به عاشق خداست. در واقع کسی این تو متوجه نمیشه دقیقا دنبال چی میگرده، سراغ دوها رو گم کرده. برای همینه زناشویی که متحد باشه بر اساس تقوا زندگی کنه و اخلاق بشری متحد باشه، بلی به تدریج معنویت دین و معرفت در این رابطه پیدا میشه. در واقع میشه گفت خدا در این رابطه پیدا میشه. این منطوی رابطه است و خوی رابطه، سوم شخص قائم رابطه که اصلا علت رابطه بوده، یعنی خود خدا یواش یواش پیدا میشه. معنویت، محبت، معرفت، توحید، اخلاص، پاکدامنی، تقوا به میزانی که متعهد باشن در اصول به هم دیگه و به هر بهانه عهد نشکنن، خیانت نکنن، این زناشویی به حق خودش میرسه و به سمت حقیقت در حرکت است. ببینید این نیاز گفتیم جنبه عرفانی و وجودی است که در همه انسان‌ها هست. خب انسان‌ها اکثرا معرفتی ندارن، ولی همچنان که انسان‌ها در هر حد از علم و معرفت که باشن احساس می‌کنن، این نیاز به چند صورت علایت غریزی و وجودی و مادی خودنمایی میکنه. یکی نیاز جنسی است و طبیعی، ما میدونیم که برای همین هم هستش که امر اول و اصلا ستون فقرات زناشویی و رابطه جنسی من هستش. برای همینه که از دایه شرعی مورسی هم اگر رابطه جنسی مختل بشه زناشویی خود به خود از دایه قانونی هم مختل میشه. چرا؟ برای که علت همین بوده. خب پس بهتره که این نیاز جنسی و رابطه جنسی رو بسازن، چون اساس غریزی و حسی و مادی زناشویی همونه. اگه اون باشه زناشویی هست، اگه اون نباشه زناشویی نیست. این نیاز رو خب دختر و پسر که بخواهد رو بکنه در خودشون تماما احساس میکنه. حتی سکس هم که به نظر میرسه جانورترین جنبه رابطه زن و مرد هست، دارای ذاتیست، حقیست، الهی به مدد میکنه. و این ما گفتیم ازدواج یعنی رسیدن به خویشتن خویش و یگانگی با خود. خب رابطه جنسی هم خوابگی چیه در واقع؟ اینو اتحاد فیزیکی است، اما مفید در آغوش گرفتن اتحاد فیزیکی است. برای همینه که مهمترین و واجبترین بخش زندگی زناشویی است و اساس زناشویی بر این واقعه بنا شده. اصل اینه، ما واقعی دیگه فروعات هستن. برای همین هم هستی که در زناشویی ها به میزانی که رابطه جنسی وجود داره کم پیش زناشویی هست و به میزانی که به هر دلیل رابطه جنسی به عذاب میرسه و نابود میشه اون رابطه، اوتوماتیک و جبران طلاقه و خداوند هم دستور به طلاق داده. اگر اینا اصلا جدا نشن، هر دوتاشون به فساد و انحراف و تباهی کشیده میشه، به خیانت کشیده میشه. خب پس خود حق رابطه جنسی هم بر حقی است توحیدی و لذت و نیاز غریزی رابطه جنسی از یه لحاظ، غریزه جنسی از غریزه شکم هم قدرتمندتره. در واقع باز گفت ام الغرایز غریزه جنسی، و اگر این قیده در قطعی بیفته شدیدترین عذاب ها رو قدید میاره. فقر و نداری هرگز عذاب قدید نمیاره، این عذاب روح قدید میاره. برای اینکه یک نیازیست بر هر، چرا؟ برای اینکه در اون لحظه هماغوشی و رضایت جنسی در اونجا برای لحظه در تراسوی هماغوشی جسمانی آن روحی که هر کسی در جستجو میشه در چند لحظه دریافت و درک و درک میشه. برای میشه گفتش که برای لحظاتی توحید اتفاق میفته، اون وصال روحانی اتفاق میفته، در همه همه قوشی جنسی اتفاق میفته. ببین پس ذات اتفاق، ذات این رابطه جنسی و حقی و دارای ارزشیست روحانی و حقیست الهی و ذاتش تماما جنیست. و در اینجا به طریف این ارزش اتفاق کردیم و در اسلام چرا اینقدر مهم و همه واجب و درجه یک قرار داشت. بنابراین درست به همین دلیله به میزانی که دختر و پسرهای جوان این نیاز رو در روابط غیر متعهد و نامشروع میرن ارضا میکنن، خب طبیعتاً از ازدواج کردن هم بی نیاز میشن دیگه، ظاهرا همینطوره. و در حقیقت اینها چه خیانتی به ذات و سرنوشت خودشون میکنن، چه خیانتی به هستی جاودانی خودشون میکنن. چرا؟ برای اینکه این رابطه جنبه انسانی رابطه جنسی تعهد عهد ازدواج مواقعی حیوانیت انسانه. در واقع کسانی که در رابطه آزاد جنسی خودشون ارضا میکنن و ازدواج نمیکنن و تن به ازدواج نمیدن و از این داد خودشون خیلی زرنگ میزنن، باعث بود احمق‌ترین و بدبخت‌ترین انسان ها هستن. اینها در حقیقت انسانیت خودشون رو زیر پا نهادن و نابود کردن و در حیوانیت خودشون غرق و تباه و نابود میشن. اینها هم نه زرنگ نیستن بلکه احمق‌ترین انسان ها هستن، کسانی که نیاز جنسیشون رو در غیر رابطه زناشویی میخوان ارضا کنن. چرا؟ برای اینکه انسانیت انسان گفتیم، مدنیت انسان، روح و معنویت انسان خواستیم حاصل عهد بین زن و مرده که در مقابل جنسی و همدیگه متحد بمانند و به همدیگه وفا کنند و به همدیگه خیانت نکنند. بنابراین گریز از تن و تنهایی و احساس نابودی و نیز میل جنسی و نیاز جنسی دو رکن مادی و معنوی ازدواجه. از رکن مادی و حیوانیش هم و نیاز جنسی است و رکن معنویش هم در واقع فرار از تن خیشه، فرار از تنهایی. در واقع انسان باید فرار از تنهایی ازدواج میکنه. تنهایی چیه؟ این تن انسان با وجود که رسید به ناگاه شاهده بر خود میشه و یه دفعه میبینه که تن محض و این تن ممکنه هر آن از بین بره و کاملا میبینه که این تن محکوم به نابودیه. لذا در ازدواج احساس میکنه خودش از نابودی نجات میده، از تنهایی نجات میده، بتونه در این تن در رابطه با همسرش روح رو کشف کنه، روحانی میشه، یعنی جاودانه میشه. بنابراین کسی که ازدواج نمیکنه محروم از روحه، هرگز به روح نمیرسه، یعنی حیوانه، یعنی اون روح الهی نه درش دمیده نمیشه کسی که ازدواج نمیکنه. ببین پس در واقع اگر ما میگیم که به میزانی که بشر امروز بر اساس آزادی های جنسی خودش از ازدواج ظاهرا بینیاز کرده، چنین انسانی در واقع روح در خودش از روح محروم کرده. اگر بخواد بشریت به این سمت پیش بره که داره میره متاسفانه، یعنی بشریت به سمت نابودی روح داره میره. برای همین نهایتا به مرتبه حیوان و یک میمون نمیشه بره در کوه هاشم که بازندگی کنه، نه، اون تبدیل به یک تیف میشه. برای که یک حیوانی بود که بر اساس ازدواج متمدن شده، صاحب معنا و معنویات شده، ولی به مرتبه دچار غفلت شده. ولی در این حال در این مدنیت ها به قدرته های علمی و فنی و سنتی حیرت آوری رسیده، تبدیل به یک قول شده، تبدیل به یک موجود خدایگونه شده، مطابق موجود خدایگونه ای بدون روح. موجود خدایگونه بدون روح که خود تیبه به شیطان. دوباره این بشریتی که به سمت امیزار به خانواده با ازدواج داره میره، در واقع به سمت دیو شدن و دیوانه شدن داره میره. ما میبینیم داریم در اون جوامعی، در اون کشورهایی، در اون خانواده هایی که ازدواج نیست سر گرفته میشه و داره به سمت انقراض میره، ما میبینیم که چنین افراد و جوامعی واقعا به سمت دیوانگی دارن میرن. دیوانگی، جنون، جنایت، یعنی روح و معنا رو به کلی در خودشون نابود میکنن چنین آدم هایی. بنابراین به عنوان نتیجه‌گیری بایستی گفت که به میزانی که زن و شوهر به سمت بی همتایی شخصیت هم دیگر حرکت میکنن و منحصر به فرد بودن هم دیگر رو کشف میکنن و تصدیق میکنن، اون راه خوشبختی و نجات و تعالی و درد و بهش و جاودانگی اونست. به میزانی که اصرار بر اشتراکات دارن و سعی میکنه، هر که سعی میکنه که طرف مقابلش رو مثل خودش بکنه، هم سلیقه فکری خودش بکنه، هم فکر خودش بکنه، هر کاری که این دوست داره اونو هم بکنه، این راه راه جهنم زمانش میشه و همون چیزی که تمام دانشجوها رو جاهل و کرم میکنه. علت بنبست دانشجویی هم همینه. شما نیا کنید یک مثال کلان اجتماعی میزنه. شما نیا کنید امروزه اصل همسانی افراد و گروه ها و جوامع و ملت هاست. تکنولوژی و ارتباطات اومده همه رو شبیه هم کرده. سلیقه های شبیه هم، افکار شبیه هم، آرزوی های شبیه هم، مصرف های شبیه هم، کالا های شبیه هم، خونه ها و ابزار های شبیه هم، تفریحات شبیه هم، بازی های شبیه هم. به میزانی که بشر به سمت همسانی و اشتراکات داره میگیره که در طول تاریخ سابقه نداشته، ما شاهد چی هستیم؟ اوجی اشد ادابت ها و جنگ ها و جنون ها و جنایت ها هست. از قلب خانواده زن شوهرها این دوزار هم بیار به قرخ میرسونم در طول تاریخ مجموعا اینقدر زن شوهرها بیار نکشتن که در همین یه قرن نسل کشتن. جنگ های عقیدتی، فرقی، گروهی، همسایه با همسایه، ملت با ملت، مذهب با مذهب دیگری ها، هرچی همسان تر میشن ادابت هاست و جنون ها و جنایت هاست که داره روشن میکنه. یعنی با غیر دیگه نیست. اصلش در زناشویی. خب ببین. بنابراین قیاس کردن. ببین همون مسئله چشم هم چشمی که میگیم بزرگترین بدبختی زندگی زناشویی و افراد هست و ملت ها هست. چشم هم چشمی اساس قیاس و همسان شدن دیگه من میخوام مثل دیگری باشم. اون چیزایی که دیگران دارم من هم داشته باشم. این اساس جنون و جنایت و بدبختی انسان. انسان رو به قحطی و نابودی میکشه. اساس کل جوامع و مدنیت گفتیم هسته های خانواده و دانشجوها هست. بنابراین دانشجوها به میزانی که فکر میکنن بر اساس تشابهات و اشتراکاتی که میتونن با هم خوشبخت بشن، این فکر کاملا واقعه و برعکسه. دانشجوها به میزانی که به سمت بی همتایی و ویژگی منحصر به فرد هم دیگه حرکت میکنن و هم دیگه رو درک و تصدیق میکنن، با جنبه های بی همتایی و بی تایی هم دیگه کار میکنن و تصدیق و موافقت میکنن، این راهیست که به دوستی میرسه، به وصال میرسه. بیهمتا کیه؟ خداست. در واقع در این رابطه خداست که بیدار میشه. بیهمتایی، صمدیت، احدیت ولم یکن له کفوان احد پیدا میشه. بعد ما به یکی از رازهای بدبختی و فروپاشی خانواده ها داریم پی میبریم. و خب امروز ما میبینیم اصل برابری زن و مرد هم که هست و به میزانی که این برابری داره دامن زده میشه داره، ما میبینیم که زناشویی ها داره تباه‌تر و سیاه‌تر میشه تا جایی که دیگه کسی نمیخواد تا ازدواج کنه. اونا هم که در بانک زندگی میکنن در اوج نفرت هم فقط دارن تحمل میکنن و سعی میکنن فقط اون سخت و نگه دارن، اونم به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی. پس بنابراین این برابری زن و مرد رو ما درک میکنیم، یعنی همسان شدن دیگه. زن و مرد باستی هر کاری که میکنه هم بکنه دیگه. این همسانی ما میبینیم که خودش زمینه حتی بیزاری جنسی میشه. زنوار شدن مرد، مردوار شدن زن، هر دوتا عقیم میشن دیگه. هیچ کدومشون نه زن نه مردن، هیچی هم دو موجود برزخی هیچی و طبیعتا بازی کاری ندارن. این برابری خودش از علل اساسی همجنسگرایی و تنها چیزی که میتونه خانواده رو بلازا تمدن بشری نابود کنه، ما میدونیم که همجنسگرایی رشد سرسام آوری جهانی پیدا کرده. این علتش این برابری های دروغین و این برابری های مادی و سوری و گوزنه که برابری انسان ها با همدیگه در احدیت ذاتشونه، در خدایی هویت ذاتیشونه، اون در بی همتاییشون اینها با هم برابرن و یکی هستن، در خدا خودشون اونها با هم برابرن. بنابراین به میزانی که مثلا بی همتایی هم دیگر حرکت میکنن و بی همتایی هم دیگر رو کشف میکنن و به هم دیگر کمک میکنن تا این هویت بی همتا و استعدادهای منحصر به فرد هر کدومشون بارز بشه و آشکار بشه، و این عناصر بی همتا اینها میتونن زندگی واقعا مشترک توحیدی و دوستانه داشته باشن، رشد کنن. و در اون رابطه است که جاودانگی روح خداییت با اون گم شده پیدا میشه. اون گم شده خود خدا هست. من فکر کنم به عنوان یک جنبندی عملی از این دوره که علت گم باشی خانواده ها و نایفت مدنان چیه، بس مشخص شد که جنون تا تفاهمگری های فرمالیستی منطقی و جنون اشتراکات گرایی در واقع همون شرکه. یا به سمت فروپاشی دارم میرم، به سمت ابطال دارم میرم. ما تا این در قرآن میخونیم که علت ابطال و بطالت های فعالیت های بشری چیه؟ شرکه. این در واقع شرکه. پس شرکی از واضح اعتقاد دینی، پس شرکی که داره زندگی دانشجوی داره تبدیل به جهنم میکنه و تمام تلاشهاش داره باطل میکنه. حتی هر دانشجوها زحمت میکشن، اون زحمات پوک میشه و اون خانه بر سرشان خراب میشه. پس باید به سمت بیهمتایی هم دیگه بودن. این همون سریست که میتونه دانشجویی رو و اصلا تمدن رو و بشریت رو میتونه نجات بده.